أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم هم مرحوم شیخ و هم مرحوم صاحب کفایه در مقام تخییر را در بین خبرین متعارضین نفی فرمودند که وجهی برای تخییر نیست. البته اینجا صحبت تخییر که می‌کنیم یک تخییر شرعی است که در بعضی از روایات وارد شده که او رو حالا ما می‌گیم که آیا دلیل بر تخییر داریم در تعارض بین خبرین یا نداریم. اما اون چه که این اعلام نفی می‌کنن تخییر عقلی است. اینجا بین خبرین تخییر عقلی معنا نداره. روز گذشته از مرحوم آقای خویی هم همین معنا رو ذکر کردیم، بیان کردیم که ایشون هم قائل شدند که اگر در بین خبرین متعارضین مرجحی نبود که یکی از اینها رو ترجیح بدیم، مقتضای قاعده تساقطه نه تخییر. اینجا برای اینکه مطلب رو صاف کنیم در مورد تخییر، این بیان لازمه که ما در باب تخییر سه تا مبنا داریم. تخییری هم که میگیم فقط تخییر عقلی نیست، اعم از عقلی و شرعی. وجوب تخییری یعنی چه؟ چون ما تخییر شرعی داریم در بین خصال کفاره. وقتی کسی کفاره برش واجب شد، یکی از این سه تا، یا اطعم رقبه یا اطعام مسکین یا صوم، یکی از این هاست. اینم تخییره. مبانی که در باب وجوب تخییری داریم، یک مبنایی است که مستند میکنن به مشهور که آمدن و گفتن، خب از قدیم الایام در کتب بوده، و اون عبارت از این است که وجوب تخییری عبارت است از تعلق امر و وجوب به کل من الفردین یا افراد مقیدن به ترک الاخر. یعنی اگر بقیه رو ترک بکنه وجوب به این فرد تعلق میگیره. در خصال کفاره اگر شما آمدید اتخ رقبه نمیتونید بکنید چون رقبه ای وجود نداره، صومم نمیتونید چون جونشو ندارید، فقط وجوب و امر تعلق پیدا میکنه به صوم. این معنا رو آمدن و گفتند. اینجا اشکالاتی در کلمات شده، ما حالا اشاره‌ای به اشکالات میکنیم چون بعد ما اشکال اساسی تر میکنیم. اما اشکالاتی آمدن که اگر ما در اینجا، این اولا مراد چیه؟ ترک آخر. سه تا بیان در کلمات هست برای این مبنا. یکی این که آمدن گفتن حجیت هر یک از اینها مقید است به عدم حجیت باقی، به عدم حجیت الاخر. خب اینجا آمدن اشکال کردن که اگر این مراد باشه، اون وقت در اینجا مشکلی که پیدا می‌کنیم یکی این است که هر کدام از اینها حجیتش مانع هست از حجیت دیگری، بنابراین اینها متمانعین میشن. وقتی متمانعین شدند اجتماعشون به عنوان وجوب تخییری تصویر نداره. و باز گفتن در اینجا اگر وجوب شیء شد و حرمتش، خب وجوب شیء و حرمتش، اگر من آمدم سمت حرمت رو اخذ کردم، وقتی سمت حرمت رو اخذ کردم یعنی اشکال نداره دیگه اون فعل رو انجام بدم. خب فعل رو وقتی من میتونم انجام بدم، از اون طرف امر بهش معقول نیست، چون این حاصل دیگه، امر معقول نیست. و امثال اینها یا آمدن گفتن اگر کسی آمد هر دو رو ترک کرد، هر سه رو ترک کرد، این معلوم میشه هیچ کدام حجیتی نداشته، چون حجیت هر کدام متوقف است بر ترک دیگری. اینجا این یک معنایی که آمدن گفتن، یک تصویر دیگری که از این مبنا در کلمات هست و زیاد میبینید شما، حجیتو کل واحد منهما مقیدتن به عدم عمل به معدای آخر، که اینم باز همین اشکالات عدم عمل، همین اشکالاتی که عرض کردیم پیدا میکنه. شما در بین وجوب و حرمت، اگر حرمت رو ترک کردید یعنی فعل قابل انجامه و این دیگه امرش معنا نداره، یا اگر عمل باشه، اگر به هیچ کدام عمل نکردیم، هر دوش پس حجیت داره. اینا اشکالاتی است که شده. یک بیان دیگری که باز در اینجا هست این است که میگن اینجا تصویر این معنا این است که حجیتو کل واحد من الابدال مقید است به عدم الاستناد الی آخر، استناد به دیگری نکنید. خب اینجا یه اشکال واضحی پیش میاد و اون این که اگر ترک کردیم استناد رو الی کل منهما، اینجا دلیل حجیت شامل هر دوتاشون میشه. اینا اشکالاتیست که هست. دفع در مقام دفع این اشکالات، مرحوم آقای آخوند، مرحوم صاحب کفایه، آمدن یک مبنای دیگری رو انتخاب کردن. ایشون عنوان فرمودن که وجوب تخییری عبارت است از هو سنخ و وجوبن. این تعریفایی که صاحب کفایه میکنه، سنخ و وجوبن، یک نحوه وجودی هست که متعلقن به کل فردن اما مشوبن به جواز ترک. در ابدال کفاره، در خصال کفاره، هر کدام از اینها واجبه اما جواز ترک هم داره. واجب هست اما جواز ترک داره، میتونید اون فرد رو ترکش هم بکنید. ولذا ایشون این که مشوبه به جواز ترک هست از این جهت فرموده. یه وقت به ما میگن نماز بخون الا ولابد باید بیاریم، این دیگه جواز ترک درش نیست. اما اینجا وجوب نحوه وجوبیست در هر کدام از این ابدال که وجوب و الزام هست، لابدیت هست، اما جواز ترک هم همراهشه، میتونید ترکش بکنید. ایشون آمده این معنا رو در مقام ثبوت برای واجب تخییری عنوان کرده. خب اینجا این معنایی که مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه، این تصویری که در مقام ثبوت داره، اینجا آمدن اشکال به ایشون کردن که در کلمات میبینید که اینجا اگر دوتا دلیل با هم اجتماع کرد و عرضم به حضورتون که حجیت دارن، حجیتشون یه حجیت ضعیف است، بین حجیت و لاحجیته، چون هر کدام از اینها اگر من بیارم حجته اما ترکم بکنم ترک حجت نکردم، یه حجیت ضعیفه. سنخ و وجوب مشوب به جواز ترک محتمل الحجیه نداره، محتمل الحجیه، پس یه حد متوسطه، یه حد متوسطه، یعنی مسلم الحجیه نیست. منتها حالا در خصال اینجور نیست، در خصال محتمل الحجیه نداریم، همشون حجته، توجه میفرمایید، همشون حجته و همشون مفید بر غرض هست. حالا میگیم حوصله کنی. اینجا آمدن به ایشون اشکال کرده که این حجیت ضعیفه رو اگر شما گفتید، اینجور امر دائره، دوران امر پیدا میشه. بین این که در اینجا این ادله حجیت شامل همه اینها بشه، شامل هیچ کدام از اینها نشه، یا شامل یکی بشه دون البقیه، دون الاخر به نحو بدل، اینو که آوردید دیگه از بقیه کفایت میکنه. خب اینجا آمدن اشکال کردن لا سبیل الی الاول، که بگیم همشون حجته، ولا سبیل الاسانی که بدیم بگیم هیچ کدام حجت نیست. اما بدل، اینکه حجیت رو ما برای بدل قرار بدیم، آمدن گفتن این وجود بدلی اصلا وجود نداره، چون شی یا خودشه یا خودشه یا نیست. اینکه خودش باشه بدل از دیگری، این معنا نداره. این یک وجودی نیست که شما حجیت رو روش بیارید. خب حالا مراد مرحوم آخون چه هست، این رو باز میگیم. این اشکالیست که آمدن به ایشون کردن. بله 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 احسن تو. بله، مشکل مرحوم آخون در این تصویر این است که شما در اینجا خبرین متعارضین رو تصویر میکنید، یکی وجوب یکی حرمت. تأخیر میخوایم اینجا تصویر کنیم. آخون توجه داره به خصال کفاره هم، اونجا حجیت بین همه افراد هست. حالا اجازه تأخیره، ما وقتی تأخیر رو معنا میکنیم وجوب تأخیری، این وجوب تأخیری هم تصویری باید باشه که عقل بتونه تصویرش کنه، هم شرع تصویرش بکنه. توجه میفرمایید؟ ولذا این بیانی که مرحوم آخوند داره آیا به تخییر عقلی که ما میخوایم بگیم میخوره یا نمیخوره، اینو بعد بحث میکنیم. این یک به اسلام مبنا. مبنای سومی هست که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه آمدن و عنوان کردند. مرحوم میرزا میفرماید در وجوب تخییری ما وجوب داریم، اما متعلق وجوب جامعه، جامعه انتزاعی، یعنی احدهما، احدهم. وجوب آمده اما متعلق وجوب خصوص صوم نیست، خصوص عتق رقبه نیست، خصوص اطعام نیست، بلکه احدهاست، احدها. وقتی که اینجور شد، ما اونچه که در مبنای مرحوم میرزا میبینیم در واقع شبیه هست به جامع طبیعی. جامع انتزاعی در مقابل جامع طبیعی است. به شما گفتن این عالمی رو اکرام بکنید. خب عالم که اکرام بکنید، عالم زیاده تو قوم ماشاءالله، خیلی زیاده. این عالم یعنی احدهم، متعلق میشه احدهم. هر کدام از اینها رو شما اکرام کردید کفایت میکنه، مفید به غرضه. درست شد؟ در همه طبایع طبیعت به شما گفتن صلات بیارید. خب صلات یه طبیعته، شما میتونید اینجا بیارید، مسجد بیارید، در حرم بیارید، این ساعت اون ساعت، طبیعتی است که افراد متعدد داره. این جامعه حقیقی است. یک فردو که آوردید محقق این جامعه هست. ولذا مرحوم میرزا میخواد بفرماید که اینجا جامعه حقیقی نیست، جامعه انتزاعی است. چون احدهما، چون بینشون ممکنه اشتراک نباشه که ما جامعه حقیقی بگیریم، این جامعه انتزاعی است. وقتی جامعه انتزاعی شد، وقتی وجوب و الزام آمد و متعلقش احدهما شد، شما هر کدام از اینها رو که بیارید مفید غرض هست و افاده مطلوب میکنه، یعنی شما مطیع هستید نسبت به اوامر مولا. بنابراین ایشون مشکل رو در واجب تخییری به این صورت حل میکنه. بنابراین احسنتون. بله بله احسنتون. تمام. این اشکالی است که بعدن میکنیم. اما اناد فرمایید در تصویر مطلب، ما در جامعه حقیقی اشتراک بخوایم، در جامعه حقیقی، اما در جامعه انتزاعی یکی از این دوتا اشتراکش کجاست؟ هیچ. ولذا گفتن انتزاعی. انتزاع یعنی ما میبینیم در اینجا وجوبی که هست رو این ممکنه بره، روی او هم ممکنه بره. پس متعلق وجوب میشه احد و هما، ولو هیچ اشتراکی با هم دیگه نداشته باشن. توجه فرمودید؟ ولذا تعبیر که میکنیم یکی از اینها، این اشاره به همین جهته. چون اگر شما دنبال اشتراک هستید، او میشه جامعه حقیقی. جامعه حقیقی مثل طبیعت، ولی اونجا مشکل پیدا میکنیم. حالا میگیم اونجا مشکل پیدا میکنیم در ما نحنفی، اما در جامعه حقیقی شما وجه اشتراک دارید. در این وجه اشتراک ولذا هر کدام از افراد جامعه حقیقی رو شما بیارید، اون غرض استیفا میشه. درست شد؟ اما در جامعه انتزاعی شما اشتراک لازم ندارید، یکی از این دوتا، یکی از این دوتا، هیچ اشتراک هم بینشون نباشه، یکی وجوب باشه یکی حرمت باشه. ما در اینجا مکلفیم به یکی از این دوتا. و شبیه این رو ما در شرعیات هم داریم، مثل شما در دوران امر بین محظورین در اصول دارید دیگه. اونجا چی میگید؟ در دوران امر بین محظورین نهایتا آقایون مگه به تخییر نمیرسن؟ اونجا تساقط که هیچ کسه میگه، میگن تخییر. تخییر اونجا چیه؟ تخییر بین دوتا محظوره. من اینجا جانب وجوب رو بگیرم یا جانب حرمت رو بگیرم؟ دوران امر بین محظورین همین جوره دیگه. اونجا هم احد و هما هست. اونجا وجوب تخییری که میگن، تخییری که آقایون میگن، اون هم همینه، احد و هما. بله، اجازه فرمایید. ببینید من به این یا فاعلیم یا تارک، اما تخییره. شما میتونید هر طرف رو اختیار بکنید دیگه. این وجوب تخییریه. پس شما یه الزامی دارید در اینجا. ببینید اونجا در دوران ام بین محصوره، خب بس اصولیه دیگه. اگر من دوران ام شد بین وجوب و حرمت، من چی کار کنم؟ ول کنم هر دو رو بشینم تو خونه؟ اینو نمیگن. اینا میگن شما الزام دارید یک طرف رو اختیار بکنید، یا جانب حرمت رو اختیار کنید ترک بکنید، یا جانب وجوب رو بگیرید انجام بدید. درست شد؟ حال من کار ندارم، اجازه ببینید من کار به این ندارم. ببینید آیا ببینید من دارم در اینجا بسیار خوب همون هست و ابقائش بکنید، نفیش نکنید، او میشه یا نه او در اختیار شماست. ترک حاصله، اما یعنی پس فعل رو انجام ندید، این ترک رو ادامه بدید، این ادامه در اختیار منه، ولذا الزام روش میاد. اونجا هم میگیم وجوب تخییری. ولذا به مرحوم میرزا این اشکال رو نکنید که در اینجا بین وجوب و تخییر اشتراک نیست. ما در جامعه انتزاعی دنبال اشتراک نیستیم. بله، اینجا عرضم به حضورتون که اشکالی که آمدن و به فرمایش مرحوم میرزا کردن عبارت از این است که اگر این دوتا دلیل پیدا شد، یعنی دلیل حرمت بود و دلیل وجوب هم بود، ینطبق علی کل منهما عنوان احدهما. این حالا اینجا آمدن گفتن فاما ان یکون الموضوع للحجیه، هر دوتاشون هستند، چون حجت موضوع میخواد دیگه، اینجا دلیله. موضوع حجیت که میگیم، چون توجه داشته باشید ادله اعتبار باید بیاد این خبر رو شامل بشه، ولذا این خبر موضوع دلیل حجیته، موضوع حجیته. این که میخواد موضوع حجیت بشه، به قول آقایون این موضوع حجیت هر دوتای ایناست، یا احد و هما معینه، یا احد و هما علل بدل. اشکالی که بهشون کردن اینه. شکی نیست در اینجا هر دوی اینها نمیتونن موضوع حجت باشند، ولو در دوران ام بین محصورین هر دو موضوع حجت نیستن. فرد معین از اینها هم نمیتونه موضوع حجت باشه، به حساب اینکه ترجیح بلا مرجحه. پس فرد علل بدل میشه. علل بدل، فرد علل بدل که هویت نداره، چون گفتیم چیزی که وجود داشته باشه خودشه، این که یا این یا بدلش، این یه هویتی نیست. این اشکالو آمدن به مرحوم میرزا کردند. حالا اگر این مرحوم میرزا باز در مقام ثبوت این تصویر رو داره، در مقام واقع و نفس الامر، اینجا اگر این ثبوت هم تمام باشه، آیا این معنا صدق میکنه در مقام اثبات؟ یعنی در مقام اثبات مثل این که ملتزم بشیم به معدای یکی از اینها. مشکلی که پیدا میکنه این است که اینو زیاد آمدن در کلمات گفتن در مقام اشکال به مرحوم میرزا، اشکالم قویه، که شما وقتی میگید احد و هما، اگر آمدیم این احد و هما، چون خاطرتون هست آنی که از قبل بودن مرحوم صاحب کفایه تصویر کردند، این تعارض رو یه تعارض حقیقی داریم یه تعارض عرضی. تعارض حقیقی عبارت از این بود که یجیء منکم الخبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، این تعارض حقیقی است. تعارض عرضی این است که دلیل آمده برای نماز ظهر در روز جمعه و دلیل آمده برای نماز جمعه در ظهر جمعه، هم این دلیل رو داریم هم اون دلیل رو داریم، اما دوتاش با هم رو نمیتونم بیارم. خارجن میدونم که ظهر جمعه یه نماز بیشتر واجب نیست، یا جمعه است یا ظهر، اینو خارجن میدانم. اینجا دلیل قائم شده بر صلات جمعه و دلیل قائم شده بر صلات ظهر، من بین این دوتا چیکار بکنم؟ در اینجا تخییر دیگه، احد و هما. اگر هیچ ترجیحی نبود باید بگیم احد و هما، همین حرفه، وجوب تخییری. در این وجوب تخییری آمدن گفتن اشکالش این است، اب نداره، این احد و هما یکی از اینها رو واجب میکنه، اما اگر شما آمدید اختیار کردید یکی از اینها، نماز ظهر رو اختیار کردید، شما میتونید این نماز رو به نیت ظهر و با قصد تقرب ظهری بخونید؟ وجوب رفته رو احد و هما. وجوبی که رو احد و هما رفته، به قول آقا میره رو اون حیثیات مشترکه، اما حیثیات فردیه در اینجا اگر لازم باشه مثل قصد قربت، این قابل آوردن هست. این اشکال رو به مرحوم میرزا کردند که در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم احد و هما، این اب نداره، یا ظهر یا جمعه نمازی باید آورده بشه، یکی از اینها، اما این خصوصیات فردیه‌ای که در نماز ما لازم داریم، مخصوصا اگر قصد وجه هم گفتیم لازمه، ما لازم نمیدونیم، قصد قربت به عنوان ظهری، قصد عنوان که لازمه، من نمازی که میخونم بعد معلوم بشه ظهر، عصر، جمعه است، این قصد عنوان میخواد، این از خصوصیات فردیه است. این وجوبی که روی احد و هما میاد، این خصوصیات فردیه رو برای ما مشخص نمیکنه. خب این معنا اشکال رو به مرحوم میرزا کردن، لکن این اشکال قابل جوابه، یعنی اگر در اینجا همون مطلبی که من در جواب آقا عرض کردم، اینجا ما در وجوب تخییری یه مسئله‌ای که داریم، یک معنایی که ما بیایم برای حالا بعداً میگیم، معنایی که بیایم برای وجود تخییری تصویر بکنیم که هم در موارد تخییر شرعی صادق باشه هم در موارد تخییر عقلی، نداریم چنین معنایی. اصلا بعد خواهیم گفت تخییر عقلی، نه این که نداریم، تخییر عقلی داریم، صادق نیست بر ما نحنفی، قابل نیست بر اون که تطبیقش کنیم بر خبرین، میایم معنا میکنیم. در اینجا هم مرحوم میرزا که میفرماید متعلق وجوب احد و هما هست، تمام همش این است که اصلا نقطه اشتراک رو در نظر نگیریم، اصلا جامع انتزاعی یعنی این، شما اگر اشتراک دنبال اشتراک هستید، اون برمیگرده به جامع حقیقی، نحوه‌ای از جامع حقیقی، مرحوم میرزا میفرماید متعلق وجوب احدهما هست، وقتی احدهما شد یکی از این دوتا، ولذا آیا نماز جمعه احدهما برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ اگر صدق میکنه شما با قصد عنوان با قصد تقرب بیاریده، چه اشکال داره؟ در نماز ظهر هم عیناً همین جور، ولذا فرمایش مرحوم میرزا بین مبانی که ما داریم فرمایش قوی است. حالا قابل تصویر هست در کل یا نه، این رو عرض میکنیم. بنابراین این مبانی که داریم، سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون یه تصویر دیگری داشتن که حالا از نظر ما این تصویر ایشون باز برمیگرده به این تصویرهایی که در اینجا داشتیم، که ایشون میفرمودن وجوب تخییری عبارت است از حجیت و کل من الابدال، اما مقیدن، باز اطلاق حجیت رو ایشون تغییر میکنه، مقیدن به چی؟ هر کدام از اینها مقید باشه بالبناء علی التزام به معدا، یعنی بین اینها زمانی این بر من واجب میشه، زمانی حجیت پیدا میکنه که من ملتزم بشم که عمل به معداش بکنم. درست شد؟ خب این بیان بیان قشنگی است، بیان خوبی است، اما بر میگرده به همون بیان اول مشهور، یعنی حجیت مقید به عدم الاخر. این همونه دیگه. اینجا ما آمدیم اطلاق رو در ادله حجیت خبر قید زدیم، اما قید به چی زدیم؟ اونجا قید میزدن به عدم حجیت اون یکی، اینجا قید میزنیم بل بناء علل التزام به معدای این، نه التزام به معدا غیره. این همونه، توجه میفرمایید. ولو ایشون این تصویر رو میفرمودن که این تصویر در مقام ثبوت خوبه، یعنی ترجیحش میدادن به مبنای مرحوم نائینی، اما در مقام اثبات همون اشکالاتی که قبل داشتیم در اینجا هم هست، همون اشکالی که در مبنای مشهور داشتیم. بنابراین این سه تا مبنایی که ما در وجوب تخییری داریم، هر کدام از اینها مبتلا به اشکالاتی است، ولو توی اینها مبنای مرحوم آخوند مبنایی است که قابل توجهه، مبنای میرزا هم مبنای دقیقی است، اما میتونیم قائل بشیم در اینجا یا نمیتونیم قائل بشیم. مسئله ای که ما در وجوب تخییری داریم، اون تخییری که ما میشناسیم وجوب تخییری شرعی، مثل خصال کفاره، عبارت از این است که وقتی شارع میاد بگه یکی از اینها رو من میخوام، یا صوم یا اتق رقبه یا اطعام، معناش این است که بین این ستا هر کدام از اینها رو که شما بیارید وافی به غرض منه، یعنی فی نفسه هر کدام از اینها حامل غرض هست. درسته یا نه؟ هر کدام از اینها حامل غرضه. اتق رقبه غرض من رو داره، اطعام غرض من رو داره، صوم هم غرض من رو داره. ولذا این که هر کدام از اینها رو بیارید کافیه. چرا کافیه؟ برای این که هر فرد از این ابدال دارای غرض مولاست، حائز هست نسبت به اون غرض. اینجا تخییره، شارع آمده و تخییر گفته، تخییر شرعی هم هست دیگه. پس وجوب تخییری شرعی که ما میتونیم در مسائل فرعیه مثل خصال کفاره تصویر کنیم این وجوب تخییری، و این وجوب تخییری تصویرش در جایی است که تمام ابدال تخییر اینها حامل غرض باشند، ولذا هر کدامش رو که من آوردم غرض مولا حاصل شده. این معنایی که ما میگیم، این معنا قابل تصویر هست در ما نحنفی یا نه؟ این تخییر شرعی بود در مسئله فرعیه. در مسئله اصولیه اگر میخوایم تأخیر بگیم، در مسئله اصولیه مثل اینجا تعارض بین خبرین، درست؟ حالا فرمایش شما اینجاست، احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. آیا بین این دوتا خبر هر خبری یا هر حکمی که از هر خبری استفاده میشه حامل غرض مولا هست؟ یقینا نیست. چرا؟ چون ما علم داریم به کذب احدهما، چون ما در متعارضین علم داریم به عدم صدور احدهما. اگر صادر نباشه که حامل غرض نیست، درست شد؟ بنابراین اون تخییری که ما در مسئله فرعیه میگیم تصویر میکنیم، این تخییر یعنی هر فردی حامل غرض باشه. حالا این مبانی که در اینجا اعلام ما فرمودن، مبنای مشهور رو بیایم اینجا تطبیق بکنیم. این که آمدن گفتن حجیت در هر کدام متوقف است به عدم حجیت الاخر، آیا در خصال کفاره اینجوره؟ یعنی حجیت در اخذش متوقف به نفی حجیت در بقیه؟ نفی اعتبار؟ اینکه نیست، اینکه نیست، پس اینجا صدق نمی کنه. مبنای مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که وجوب تخییری عبارت است از اون وجوبی که مشوب است به ترک، وجوب نازل، اینجا مرحوم آقای آخوند می‌فرماید در هر کدام از اینها وجوب الزام هست اما جواز ترک هم هست، هیچ مقید نمی‌کنه به عدم حجیت دیگری، درست؟ این معنا که ایشون می‌فرماید در هر کدام از اینها یک وجوب ضعیفی داریم که در دل این وجوب ضعیف جواز ترک هم وجود داره، این قابل این هست که ما بیایم توجیه بکنیم فرمایش مرحوم آخوند رو، تصحیح بکنیم که بگیم مرحوم آخوند که می‌فرماید وجوبی که شامل هر کدام میشه وجوب ضعیفه، یعنی هر کدام از اینها وجوب که داره جواز ترکم داره. یه چیز دیگه میخواد بگه مرحوم آخوند در دل اینها، ما گردنش میگذاریم. مرحوم آقای آخوند میخواد بگه اون وجوب تامی که شما دنبالش هستید، اون وجوب تام زمانیه که شما یکی از اینها رو اختیار کنید و بقیه رو ترک بکنید، این وجوب تام اینجا پیدا میشه، و الا مادامی که بنا نگذاشتید به فرمایش سید الاستاد التزام شما پیدا بکنید به این معدا رو اخذ بکنید، التزام به معدا داشته باشی، اگر بین این خصال ثلاثه یکی از اینها رو شما آمدید اختیار کردید، این وجوبش میشه تام، این وجوبش میشه تام نسبت به یکی، اما نسبت به اونهای دیگه مقید باشه به ترک او، اینو نداریم. حالا شما ممکنه بفرمایید نه، فرمایش آخوند قابل این توجیه نیست، اب نداره، ما اصرار نداریم، اما یحتمل که آخوندم میخواد این رو بگه. اما مرحوم میرزا که میاد احد و هما میگه در اینجا، یا احد و هم، این فرمایش با توجه به بیانی که اینجا داشتیم که در اینجا هر کدام از ابدال بما انهو حاملون للقرز، اگر آوردیم وافی به قرز مولاست، اگر آوردیم، مرحوم میرزا آمده در اینجا متعلق وجوب رو احد و هما، یکی از اینها قرار داده. معنی چی؟ یعنی احد و هما کفایت میکنه برای قرض مولا، برای اونچه که مولا میخواد از ما، این کفایت میکنه. در اینجا لولا این مسئله که ما در خبرین متعارضین در مسئله اصولیه دوران ام اگر بین وجوب و حرمت بود، اینجا یکی از اینها صادر نیست، درست؟ اگر من فرض کنید روایت حرمت صادر نبود، من روایت وجوب رو نگرفتم، روایت حرمت رو گرفتم، آیا وافیه به غرض مولا شده؟ حامل غرض مولا هست؟ نیست. بله، من واقع رو که نمیدانم، هر کدام از اینها احتمال اینکه غرض مولا درش باشه داره، احتمال هست، این در این معنا ما حرف نداریم، احتمال هست. حالا ما در اینجا آیا، خب ما همه اشکال میکنیم، فقط اشکال کردیم به این مبانی، و مشکل اصلی در اشکالات ما به این مبانی عبارت از این است که ما یک معنای واحدی برای وجوب تخییری که هم این وجوب تخییری رو در مسئله فرعیه درست بکنه، هم در مسئله اصولیه درست بکنه، نداریم. اینا رو باید جدا کنیم از هر، اینا رو باید جدا کنیم. آیا در مسئله اصولیه وجوب عقلی قابل تصویره؟ وجوب شرعی که نداریم در مسئله اصولیه، در مسئله اصولیه وجوب شرعی نداریم. بله، شما یک روایتی داریم اذن فتخیر که آقایون هم سندن نفیش میکنن، تخییر شرعی بین خبرین داریم، بعد بحثش میکنیم، نفیش میکنن او، از حالا شما این رو کنار بگذارید، این تخییر شرعیه. تخییر شرعی اونیست که شرع بیاد حکم کنه و بگه. اما اگر این رو نداشتیم، آیا تخییر عقلی داریم در مسئله اصولیه یا تخییر عقلی نداریم؟ این بحث باز در اینجا که این تخییر عقلی رو تصویر کنیم، آیا عقل تخییر رو تصویر میکنه در اینجا در بین ادله در مسئله اصولیه، و بعدش عقل آیا تصویر میکنه در مسئله فرعیه؟ نه تخییر شرعی، تخییر عقلی. کجا عقل دنبال تخییر میکرده؟ این بحثیست که انشاءالله وقت گذشت فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.